اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوانه. نبض رادیو جوان هر هفته از شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 88 از ساعت 23:30 دقیقه تا 23:45 دقیقه. وقتتون بخیر باشه دوستان خوبم. در برنامه نبض امشب با دو بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در بخش اول گفتگوی من رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص بیماری‌های داخلی، درباره تیروئید سمی، و بخشی که گزارش ناصر یوسفیان رو از انجمن MS خواهیم شنید درباره علل ایجاد بیماری MS. با ما همراه باشید.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هفته زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
در خدمت جناب آقای دکتر کیوان الچیان هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، منظور از تیروئید سمی چی هست و چه علائمی داره؟
عرض کنم خدمت شما، وقتی که کارکرد تیروئید افزایش پیدا میکنه و پرکار میشه، ما اولا به عنوان تیروئید پرکار اونو معنا میکنیم. وقتی که بیماری در واقع قده تیرویدش شروع میکنه مقدار زیادی هورمون تیروکسین ترشح میکنه،
بله،
و میدونید که هورمون تیروکسین هورمونی هستش که در سوخت‌وساز بدن بسیار مؤثر و مفید هستش. حالا حساب کنید وقتی این افزایش پیدا کنه چه اتفاقی میفته. خانه‌ها توقع داریم که افراد وزنشون کم شه، ضربان قلبشون بالا بره، عصبانی بشن، چک خلق بشن. خب بیمار احساس میکنه در مدت زمان خیلی کوتاه کاهش وزن پیدا کرده. دکتر رفاق مراجعه میکنم میشم آقای دکتر ما خیلی کاهش وزن نکنه سرطان گرفتی؟
بله.
این با ترس سرطان. دکتر بعدی ماجرا است که ضربان قلبشون از 100 تا بالاتر میره. در واقع با علامت تپش قلب مراجعه میکنم. بعضی از اون میان میگن آقای دکتر ما اینقدر اشتهامون زیاد شده ولی هر چی میخوریم وزنمون زیاد نمیشه.
بله.
نگران میشن، چش خلق میشن، عرقشون زیاد میشه. تو خانواده اختلاف قاعدگیشون اتفاق میفته. گرما رو نمیتونن تحمل کنن. یه جای گرما قرار میگیرن، کلافن خان لباسشون رو در میارن. اجابت مزاجشون افزایش پیدا میکنه. به طور از نوع عنوان میکنن که ما تونتون بیدیم در چی؟ مفهومون شل شده. قده تیروئیدشون ممکنه گاهی وقتا بزرگ بشه حتی توی بعضی از این موارد. خصوصا تو افرادی که بیماری گریج دارن در حینی که پرکاری تیروئید دارن در همون حین هم در حین لاغر شدن در همون حین هم گوهاستن دارن.
بله.
خستگی و ضعف عضلات ماهیچه ها اتفاق هست. عضلاتشون تحلیل میده. مشکل تو خواب دارن. نمیتونن بخوابن. پوستشون نازک و شکننده بشه. ماهاشون همچنین. این رو باید توجه داشته باشیم که تو بسیار از بزرگسالان ممکنه ماده تیروئید پرکار و سمی بشه و علامت هم نداشته باشه و تنها علامتشون تپش قلب و عدم تحمل به گرما خستگی زودرس باشه.
بله.
خود زنی که افرادی که سابقه فشار خون هم دارن و خانواده بتا بلاکرها مثل پراپرانول و آتنولول مصرف میکنن اون علامت ها رو یه قدری میپوشونه. حالا حساب کنید این تیروئید پرکار وقتی طوفان هم افزوده میشه، یعنی اینقدر پرکار میشه، عوارض خاطر دیگه ای هم برای فرد میاره. عوارض مغزی، عوارض عصبی، عوارض چشمی، عوارض پوستی واسهشون میاره که اگر ما به درستی باشون برخورد نکنیم افراد دچار عارضهای خاص میشن.
بله.
دلایلی که افراد مبتلا به تیروئید پرکار میشن یکی این هستش که مواد غذایی یوددار زیاد میخورن. یکی چون بیماری گریبز بود که عرض کردم گاهی وقتا التهاب های ویروسی هستش که تو قده تیروئید اتفاق میفته. گاهی وقتا نه اصلا سرطان ها هستش که این کار رو میکنه، سرطان های تیروئید. گاهی وقتا تومور ها در ناحیه تومور های بیضه و سختان میتونه این عارضه رو ایجاد بکنه. گاهی وقتا هم مصرف بیجزندازی قده های تیروئیدی کلاس های بدنسازی باشه که افراد لاغر کنن گاهی وقتا هورمون تیروئید به افراد میدن و این خودش عارضه داره. گاهی وقتا هم عکس برداری پزشکی با رنگ هایی که حاوی زود هستش میتونه این کار رو ایجاد بکنه.
بله.
مشکلاتی که برای افراد تیروئید پرکار ایجاد میکنه میتونه مشکلات قلبی باشه، میشه مشکلات استخوانی باشه، مشکلات چشمی باشه، مشکلات پوستی باشه و گاهی وقتا هم افراد دچار بحران های تیروتوکسیکوز یا پرکاری تیروئید میشن.
اگر که مایل هستید شبکه جوان و نبض رادیو جوان رو در فضای مجازی دنبال کنید، میتونید با استفاده از پیام رسان ایرانی سروش این کار رو به راحتی انجام بدید.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم؟
خدمت سرکار خانم دکتر قهاری هستیم. خانم دکتر قهاری نورولوژیست هستن و خودشون هم ظاهرا چند سالی هست که مبتلا هستن به این بیماری. به این جهت همین که تخصصش رو دارن و همین که به صورت تجربی در واقع درک کردن شرایط بیماری رو خدمت شما رسیدیم. سلام عرض کنم خدمت شما، وقت دارید بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
خب چه احساسی دارید؟ خودتون نورولوژیست هستید، خودتون مبتلا هستید.
خب ببینید بیماری MS همیشه یه بیماری هست که یه ترس عمومی هم نسبت بهش وجود داره توی هم کشور و هم دنیا. بیماری MS بیماری مزمن سیستم عصبی مرکزی و یک بیماری هزار چهره است. حالا برای من هم به عنوان یه پزشکی که تو همین زمینه در حال گذراندن تخصص بودم، زمانی که متوجه شدم مبتلا به بیماری هستم همون مشکلات، همون شرایط رو که حالا چرا بیماری حالا برای من به وجود اومده و اون ناراحتی ها و استرس های همراه رو داشتم. اما در واقع مثل هر شرایط بحرانی برای من هم بعد از گذشت مدت زمانی شاید نزدیک به یک سال یاد گرفتم که در واقع با شرایط جدید زندگی و مسائل بیماری خودم کنار بیام. و قطعا بیماران عزیزم حالا تو هر سنفی هستن، تو هر وضعیت تحصیلاتی و سنی که هستن، بعد از مدتی مهمترین نکته پذیرش بیماری هستش. بیماری به صورت کلی بیماری هستش که در واقع آسیب میلین یا اون غلاف اعصاب در ناحیه مغز و
چرا علتش متوجه نشدن، چرا اتفاقی افتاد؟
علت‌های مختلفی ذکر شده. شاید یکی از دلایلی که هنوز نمیتونیم درمان قطعی برای بیماری معرفی کنیم اینه که علت‌های بیماری مطرح هست ولی قطعی شناخته شده نیست. شاید یه عامل عفونی در کنارش، یه سری مسائل محیطی مثل کمبود ویتامین د شاید، و یک فاکتور ژنتیک در کنار هم به اضافه زمینه استعداد فرد به بیماری خود ایمنی در کنار هم وقتی قرار داده میشه، فرد رو مستعد به ابتلا به ام اس میکنه. ما نمیتونیم این رو بگیم که ما با غربالگری خاصی میتونیم در واقع قبل از اینکه بیماری بخواد ایجاد شه تشخیص بدیم. مثلا حالا به عنوان مثال چیزی که در غربالگری سرطان مثلا سینه در خانم ها داریم یا مثلا سرطان دهانه رحم در خانم ها، به این شکل نیستش. مهم شناخت علائم هست بدون ترس، و اینکه زمانش اگر که فرد شک داشته باشه به پزشک متخصص مراجعه کنه.
در پایان اگر صحبت خاصی از خدمتتون هستم.
ببینید، بیماری ام اس همونطور که عرض کردم بیماری است هزار چهره، علائم مختلفه. بیماران بخوام تأکید کنم که مرتب داره روی بیماری و درمانهای رایج کار داره میشه، یعنی چشمانداز درمان بیماری ام اس خیلی روشنه و بنابراین ابتلای بیماری در واقع لزوماً با بروز ناتوانی همراه نیست. پذیرش بیماری، مراجعات مکرر به پزشک متخصص این رشته یعنی پزشک داخلی مغز و اعصاب و انجام درمان تحت نظر پزشک، در عین حال رعایت یک زندگی متعادل بدون استرس همراه با داشتن فعالیت‌های ورزشی مناسب، هر کس به اندازه توانایی خودش، و یک رژیم غذایی متعادل به بیماران توصیه میشه و امیدواریم که تو آینده درمان قطعی این بیماری پیدا بشه و دیگه ما مشکلی برای درمان بیماران ام اس نداشته باشه.
انشاءالله. سرکار خانم دکتر قهاری، نورولوژیست و عضو انجمن ام اس ایران.
بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با نبض از شبکه رادیویی جوان. سالم و تندرست باشید تا فردا. خدا نگهدار.
گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان سلام، شبتون خوش. من فاطمه عباسی هستم و این گردونه 23 شهریور ماهه که تقدیم شما میشه. دعوت میکنم با بخش های مختلف برنامه امشب کنار ما باشی. در سوژه امشب به سراغ بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه رفتیم که به قصد حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد ابلاغ شده. در متن این بخشنامه آمده در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیر عامل با رعایت مقررات مربوط به احضار به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. به گفته آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، پیش از صدور این بخشنامه در زمانی که دعوایی علیه اشخاص حقوقی و بنگاه‌ها و مؤسسات می‌شد، با احضار مدیر عامل و تفهیم اتهام به او مشکلاتی ایجاد می‌شد و برندهای اقتصادی تضعیف می‌شدند. این بخشنامه از بروز این مشکلات پیشگیری می‌کند. اما اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس آگاه به مسائل اقتصادی. آقای دکتر خانی، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده و خدا رو شکر میکنم که در خدمتتون هستم.
متشکرم از حضورتون. جناب آقای دکتر خانی، احضار مدیر عامل چه مشکلی میتونه برای شرکت‌های تولیدی ایجاد بکنه؟
بله، البته بر اساس مواد 688 و 689 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری سال 92 تأکید شده بود که یا مدیر عامل یا نماینده حقوقی او در مراجع قضایی حضور پیدا بکنه و اگر شکوایی علیه یک کسب و کاری مطرح شده، لزوماً اجباری نیست که شخص مدیر عامل در محاکم قضایی حضور پیدا بکنه. منتها بر اساس یک رویه و قرائتی که از قانون وجود داشت، در خیلی از موارد مدیران عامل شرکت‌ها رو در این گونه موارد احضار می‌کردند و البته موجب می‌شد که وقفه سنگینی در کسب و کار به وجود بیاد. حضور مدیر عامل در دادگاه و به هر حال طولانی شدن و بدعی شدن فرایندهای بررسی پرونده در خیلی از موارد منجر به تعطیلی بنگاه کسب و کار می‌شد.
بله.
اینکه خوشبختانه رئیس محترم قوه قضاییه ریزبینی کردند و بخشنامه‌ای رو به عنوان تأکید و یادآوری مفاد دو تا ماده 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگستری‌ها اعلام کردند که لزومی نداره حتما شخص مدیر عامل دعوت بشه و وکیل یا نماینده ایشون کفایت میکنه. نشون میده که خوشبختانه در قوه قضاییه توجه به موضوع شعار سال که سال رونق تولید هست با جدیت پیگیری میشه و من پنداشتم بر این هست که در قوه قضاییه متاسفانه موانع زیادی وجود داره که به نوعی چالش ایجاد کرده برای کارآفرینان و برای صاحبان کسب و کار و به نوعی برمیگرده بیشتر به قرائت قضات محترم از اون قوانین و شاید لازم باشه مشابه این بخشنامه ها رو ما مجدداً در قوه قضاییه داشته باشیم. در حوزه مالیات این مشکلات رو داریم، در حوزه تأمین اجتماعی این مشکلات رو داریم، در حوزه عوارض خروج از کشور این مشکلات رو داریم. شاید اگر بتونم بشمارم برای شما، حداقل 25 تا 27 مورد هست که ریزکاری هایی است که در قانون صراحتا مورد تاکید قرار گرفته اما قرائت قانونگذار و به ویژه مجری قانون و قضات محترم از این مباحث به گونه ای هست که دردسرهای زیادی برای کارآفرینان و کارفرمایان و صاحبان کسب و کار در سالهای گذشته و همین الان ایجاد کردند و ایجاد میکنن و لازم هست اینها اصلاح رویه بشوند.
درود بر شما، خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس آگاه به مسائل اقتصادی که در کنار ما بودین. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خداحافظ شما.
درود بر شما.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشوید.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
لطفاً همچنان با برنامه گردونه کنار ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش هم همراه ما هستیم. وزیر تعاون، کار و رفاه گفته تلاش میکنیم در مهر ماه یارانه افراد با درآمد بالا با کمترین خطا و دقت زیاد حذف بشه. به میون شما اومدیم و نظر شما رو در این خصوص جویا شدیم. سلام، وقتتون بخیر. به نظر شما توزیع و پرداخت یارانه عادلانه است؟
به نظر من روش پرداخت فعلی عادلانه نیست، هم به سبب تورمی که تو این چند سال ما داشتیم، هم اینکه یک پایش اساسی نکردن.
نه، به نظرم چنین چیزی عدالت که محسوب نمیشه، چون به هر سطح درآمد افراد خانواده ها متفاوته و این یک پرداخت ثابت هستش، یعنی مبلغ.
آقای شریعت مداری، وزیر تعاون، اعلام کرده که از مهر ماه قصد حذف افراد پردرآمد رو دارن. نظرتون در مورد این قضیه چیه؟
حتما خیلی موافق این مطلب هستم و میدونم اکثریت مردم چنین چیزی رو میخوان. اما خب واقعا هستن افراد زیادی که این روی این یارانه، روی این در واقع مبلغ حالا ناچیزی که در حد 45,000 خورده ای هستش، خب حساب کردن به عنوان درآمد ماهیانشون. اگر از اونا کم بشه، از افراد پر درآمد، قطعا این افراد کم درآمد و متوسط به پایین جامعه میتونن یارانه بیشتری در ماه بگیرن و کمک خرج بیشتری برای تامین مخارجشون داشته باشن.
به نظر من هیچ جای شبهه‌ای نیست، یعنی عملا باید این موضوع حذف بشه از سیستم پرداخت یارانه. به هر حال اونها کسایی هستن که مدیرانی هستن که حداقل 10 میلیون تومان الان ماهانه دارن حقوق میگیرن و خیلی هم هستن که مثلا حداقل 800 تومان دارن حقوق میگیرن و عملا این متوازنی و نابرابری که بین افراد تو جامعه و تو کشورمون وجود داره، میشه گفتش که واقعا یک استراتژی غلط هستش.
ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. متشکرم. ممنون.
از شما شنوندگان محترم هم ممنونم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
فراسون
فراسوی امشب نگاهی داره به 74مین راهپیمایی بازگشت در نوار غزه. راهپیمایی بازگشت این هفته با شعار ضرورت پایان دادن به پیمان سازش اسلو برگزار شده و متاسفانه با زخمی شدن 55 تن از شهروندان فلسطینی همراه بوده. در راهپیمایی دیروز جمیل علیان از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین شرکت داشته و گفته اکنون واقعیتی پیش روی ما قرار دارد که 26 سال پیش وجود نداشت. اکنون مقاومت در حال سعود و آمریکا و اسرائیل در حال سقوط هستند. به همین سبب باید در محاسبات خود بازنگری کنیم. اما اجازه بدین در خصوص راهپیمایی روز گذشته صحبتی داشته باشیم با جناب آقای مهدی عزیزی، کارشناس آگاه به مسائل سیاسی. آقای عزیزی، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت ما را پذیرفتید.
من هم خدمت شما خانم عباسی و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم از حضورتون. آقای عزیزی، قدری در خصوص شعار این هفته و راهپیمایی لطف میکنید به ما یه توضیح مختصری ارائه کنید؟
خب میدونیم که این راهپیمایی از فروردین ماه 97 آغاز شد، یعنی وارد دوم سال خودش شده. این راهپیمایی که هر جمعه برگزار میشود با یک مناسبت سیاسی روز خودش با هم همخونی داره. یعنی چی؟
یعنی
فرض کنید هفته آینده که 75مین راهپیمایی بازگشت قرار برگزار بشه با عنوان اردوگاه‌های لبنان برگزار میشه. چرا؟ چون که هفته آینده همزمان شده با کشتار صبرا و شتیلا.
بله.
یعنی این راهپیمایی رو تلاش کردن از آن موقع تا به امروز هر روز با یک عنوان و یک مناسبت سیاسی همراه بوده، یعنی یک مناسبت بشه، یک عنوان بشه. بدون عنوان برگزار نشده. یک روز روز اسیر فلسطینی بوده با عنوان راهپیمایی بازگشت به اسیر فلسطینی، یک روز قرارداد اسلو بوده با عنوان اسلو رو از تاریخ خود حذف می‌کنیم که همین عنوان 74مین راهپیمای بازگشت است.
درود بر شما. آقای عزیزی، در راهپیمایی دیروز جمیل علیان گفته اوضاع کنونی دیگه مثل اوضاع 26 سال پیش نیست و الان مقاومت در حال صعود و آمریکا و اسرائیل در حال سقوط هستند. یه مقداری در مورد این اظهار نظر و صحبت آقای علیان توضیح به ما بفرمایید.
ببینید، یک اتفاق بسیار مهمی افتاد. اگر ما تاریخ سیاسی مبارزات مردم فلسطین و منطقه رو به چند دوره تقسیم بکنیم، در مرحله اول دورانی بود که دوران مبارزه بود، دورانی که اسرائیل بدون نگرانی از هر گونه واکنش بین‌المللی، کشورهای عربی و خود گروه‌های فلسطینی هر اقدامی رو مرتکب می‌شد و در مرحله دفاع بود محور مقاومت و مردم فلسطین و مردم منطقه. اما بعد از 2000 عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان که دستاوردهای عملی گفتمان مقاومت اسلامی بود، یک اتفاق جدید افتاد. از مرحله دفاع ملت فلسطین وارد مرحله بازدارندگی مؤثر شد. یعنی چی؟ یعنی تا دیروز باید رژیم صهیونیستی هر اقدامی را انجام میداد، کشتارهای صبرا، شتیلا، جنین، و هیچ نگرانی نداشت. خب. و اونها تنها کاری که میکردن شاید اعراب بیانیه صادر میکردن. اما امروز مقاومت در مرحله فراتر از دفاع و مرحله بازدارندگی و حتی فراتر از بازدارندگی. یعنی چی فراتر از بازدارندگی؟ یعنی مقاومت امروز به اینجا میرسه که آقای نتانیاهو وقتی که داره سخنرانی انتخاباتی میکنه که میخواد رأی اسرائیلی ها رو جذب کنه، دو موشک همزمان با ایراد سخنرانی ایشون شلیک میشه. یعنی این دست که اسرائیل در مرحله واکنش قرار میگیره، نه در مرحله کنش باشه. این نکته مهمی که ایشون در جملاتش گفته. بله، ادبیات سیاسی جدیدی حاکم شده، توازن سیاسی نظامی ایجاد شده. میگه این گروه‌های فلسطینی میتونن تعیین کننده معادله باشن. این تنها اسرائیل نیست که تا پیشتر از اون، تا قبل از 2000 میتوانست معادلات رو به نفع خودش تغییر بده و میتوانست خودش رو به عنوان اسطوره شکست ناپذیری قلمداد.
درود بر شما. خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای مهدی عزیزی، کارشناس آگاه به مسائل سیاسی، که در کنار ما بودین. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما.
پرونده ویژه.
با توجه به قرار داشتن در سال رونق تولید، به سراغ کالایی رفتیم که در عین توانایی ایرانیان تولید آن رونق چندانی نداره. به تازگی رمضان علی صبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده واردات چادر مشکی مورد نیاز بانوان حدود 130 میلیون دلار ارزبری داره، در صورتی که با گسترش زیرساخت تولید اون میشه از خروج این رقم ارز جلوگیری کرد. شاهد این مدعا هم صحبت‌های آقای نیکتب، دبیر کارگروه مد و لباس کشوره، که گفته
ما تو خاور میانه و جهان نفر دوم سوم پتروشیمی جهانی. نفت نداره که چی، که نفت از ما میگیره، ما داریم میدیم به اون، داره چادر مشکی میکنه میده به ما. خب ما خودمون داریم تو خط تولید اینو، چرا نمیزنیم؟
اما با وجود این توانایی چرا عزمی برای اجرایی کردن اون وجود نداره؟ آقای تقی‌زاده یکی از تولید کننده های کشوره که علت رو اینطور بیان کرده.
کارخونه رو حتی پیشنهاد میدن که کارش کمتر تولید بشه که واردات بیشتر بشه. چرا که سود تو وارداته؟
به جز ضرر اقتصادی که این موضوع برای تولید کننده ها داره، به نظر میرسه که این روزها دود اون بیشتر در چشم خریداران چادر مشکی میره.
سوالون ژاپن 790 تومن، ساده است 690 تومنه.
گرونی چادر مشکی خانواده ها رو در تأمین اون با مشکل مواجه کرده، مشکلی که میتونه در عرصه فرهنگی نیز خسارت های زیادی رو با همراه داشته باشه. لازمه مسئولان هرچی بیشتر برای برطرف کردن اون آستین ها رو بالا زده و وارد میدون شن.
خیلی متشکرم که امشب هم در کنار ما بودین. منتظر دریافت پیام های شما هستیم از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو جوان 30881. البته همکاران ما در روابط عمومی سازمان